اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
ساعت 11 رو اعلام میکنم و دعوت میکنم آوای قانون رو بشنوید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستی چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم دیگارو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتو 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی منی نمی کلانتری
دمال پرمنده همون
خاطر بسرم
والا در تو قتل مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد
والا مطمئن رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون، آوای قانون، آوای قانون.
پس از صدور رأی در دادگاه نخستین، هر شخصی که معترض به اون هست میتونه دادخواست تجنظرخواهی تقدیم تا موضوع در دادگاه تجنظر بررسی بشه. نحوه تنظیم دادخواست، ارائه دلائل، لایحه دفاعیه بسیار حائز اهمیت. در این برنامه میخواییم بررسی کنیم و اطلاعات حقوقی شما شنونده عزیز را افزایش بدیم. سوالاتی که مطرح میشه اغلب تو این زمینه هاست که در لایحه دفاعیه چه نکاتی بایستی قید بشه؟ دادگاه تجنظر دارای چند قاضیه؟ اصلا اصولا دادگاه تجنظر در کدوم شهر قرار داره؟ اما فرضیه های برنامه. دادگاه تجدید نظر استان اصولاً بدون تعیین وقت رسیدگی رأی را صادر می‌کند. معترض به رأی دادگاه بایستی در مرحله تجدید نظرخواهی هزینه دادرسی را پرداخت کند. تصمیم گیری در دادگاه تجدید نظر استان بعضن به طول می انجامه. عرض سلام و صبح بخیر محضر شما شنونده عزیز، شما بزرگواری که برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو را می شنوی. موضوع برنامه ما در خصوص رسیدگی و نحوه اعتراض در دادگاه تجدید نظره. میخواییم دو این برنامه خدمت شما عزیزان باشیم تا دانش حقوقی شما را افزایش بدیم. راه‌های ارتباطی بین ما و شما شنونده عزیز که برنامه را میشنوی از طریق پیامک به صورت 301035 میتونید پیامتون را ارسال کنید و همچنین به صورت تلفنی به شماره 226-53-94 دغدغت رو با ما در میون بگذار و همچنین هر دیدگاهی و انتقادی پیشنهادی در خصوص برنامه داری با شماره روابط عمومی 162 با ما در میون بگذارید و خیلی خوشحال خواهیم شد. ما امروز مهمان عزیزی داریم، جناب آقای فضلی مستشار محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران هست. قبل از اون ارتباط تلفنی داریم با یکی از حقوقدانها، میخوایم اول دیدگاهش رو بشنویم، دغدغش رو بشنویم و بعد در محضر پیامک ها و اون تلفن هایی که شما دارید با ما برقرار میکنی باشیم و بعد هم در خدمت مهمان عزیزمون. عرض سلام و وقت بخیر به شما شنونده بزرگواری که ارتباط تلفنی برقرار کردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. کیانی هستم در خدمت شما.
بله خانم، لطف بفرمایید در خصوص به عنوان یک حقوقدان بفرمایید دیدگاهتون در خصوص نحوه رسیدگی اعتراض و آنچه که به هر حال دغدغه‌ای که احساس میکنید باید مسئولین بشنون، مردم باید بدانن، بفرمایید تا در ادامه هم خدمت شما باشیم اگر سوالاتی که مطرح بشه.
بله خواهش میکنم. ببینیم، اگر بخواییم که از ابتدای ورود پرونده به دادگاه تجدید نظر و مراجع اعتراض بررسی بکنیم، بحث هزینه های تجدید نظر خواهی هست که باید شخصی که حالا به عنوان متهم یا رأی در دادگاه کیفری به ضرر ایستاده شده یا در دادگاه حقوقی به عنوان محکوم علیه هست و میخواد که به این دادنامه اعتراض بکنه.
بله.
متاسفانه ما یکی از معضلات بزرگی که باهاش مواجه هستیم در مراجع قضایی بحث هزینه دادرسی که گاهن افراد حتی ممکنه که منصرف بشن از اعتراض به اون دادنامه که فکر میکنن که به ضررشون صادر شده یا احقاق حق در خصوصشون صورت نگرفته. پس مهمترین نکته که باید بهش توجه بکنیم بحث هزینه های دادرسی هست، مخصوصا تو پرونده های حقوقی که باید لحاظ بشه. نکته بعدی که باید بهش توجه بشه،
یعنی الان یکی از نکاتی که وجود داری نیست که هزینه دادرسی به نحوی است که بعضا افراد علارغمی که معترض هستن به خاطر اینکه ناتوان پرداخت هستن تجدید نظر خواهی رو تقدیم نمی کنن.
درود بر شما. حالا ما بحث احضار از پرداخت هزینه دادرسی رو هم داریم اصلا تو بحث دعاوی حقوقی، ولی خیلی از مواقع متاسفانه ما با روی کردی که حالا علارغم اینکه روی کردی صحیح نیست مواجه هستیم، گاه هم میبینیم وقتی مراجعه میکنیم به شعب برای احضار از پرداخت هزینه دادرسی مواجه میشیم با این موضوع که این مبلغ، حالا یک مبلغی رو اعلام میکنن که چون که این سقف رعایت نشده ما احضار شما رو نمیپذیریم. اینکه ما علارغم صراحت قانونی با چه عنوانی، آیا ما صرف این که بخشنامه صادر بشه، دستورالعملی صادر بشه، آیا محمل قانونی داره که احضار از پرداخت هزینه دادرسی افراد رو نپذیریم و علارغم این که قانون صراحت داره و هر کدوم از پرونده ها باید جداگونه رسیدگی بشه. میگم من چون گاهن با این موضوع مواجه هستیم که شخص میخواد که دادخواست به احضار از پرداخت هزینه دادرسی رو تقدیم دادگاه بکنه، ولی دادگاه اعلام میکنه چون این تقدیم حتما دادخواست شما رد میشه و گاهن این مانعی هست برای احقاق حق افراد و ممکنه مانع از این بشه که فرد علارغم این که در دادگاه بعدی رأی به ضرر صادر شده باشه منصرف بشه از اعتراض به اون دادنامه. این مهمترین نکته هستش که به نظر من میتونیم در حالا بحث تجدید نظر خواهی حتما بهش توجه بکنیم که خدای نکرده افراد به خاطر اینکه تمکن مالی ندارن نتونن احقاق حقشون صورت بگیر. نکته بعدی که باید بهش توجه بشه این موضوع هستش که خب حالا شخص میاد و اعتراض میکنه، ما متاسفانه حالا نمیدونم این واژه صحیح هست یا نه، گاهی اوقات مواجه میشیم با این که میگن علارغم که شخص حالا هزینه رو پرداخت میکنه و معترض میشه به اون دادنامه‌ای که براش صادر شده، اما اعلام میشه که حالا وقتایی که براش تعیین میشه خیلی گاهی اوقات، یعنی اون پرونده به محض اینکه وارد شعبه میشه در موردش رأی صادر میشه.
بله.
و شخص میگه اگر واقعا به رأی من اصلا اگر فرصت میکردون مستشار محترم قاضی که قراره به پرونده رسیدگی کنه فرصت حتی مطالعه پرونده رو نداشته و چطور اون پرونده رو با اون حجم بلافاصله رأی صادر کرده. خب این یکی از معضلات خیلی مهمی هستش که افراد باهاش مواجه هستن. مورد بعدی اینه که برعکس این پرونده سالیان سال در دادگاه میمونه.
بله.
و متاسفانه وارد بحث اطاله دادرسی ما میشیم.
بله.
حتی با یک سری ایرادات مدام پرونده رفع نقص صادر میشه، به دادگاه بدوی ارجاع داده میشه و مجدد بعد از رفع نقص ما میبینیم پرونده میره دادگاه تجدید نظر، دوباره با یک ایراد دیگه پرونده برمیگرده حالا شعبه بدوی. و متاسفانه مهمترین موضوع هستش که خب با توجه به حقوق افراد گاهی اوقات ما میبینیم فرد میگه اصلا من دیگه خسته شدم و ای کاش که اصلا مراجعه نکرده بودم.
بله.
به مراجع قضایی. اینها از موارد مهمی هستش که ما در دادگاه حالا تجدید نظر میبینیم. خب یکی از مسائل دیگه که در دادگاه تجدید نظر ما باهاش مواجه هستیم، خب به شکل دادگاه بدوی ما رسیدگی حالا ماهیتی و موقعی که افراد وقت رسیدگی تعیین بشه، تکلیف دادگاه تجدید نظر با این موضوع مواجه نیست که حتما وقت رسیدگی تعیین بکنه و حالا اون دفاعیات طرفین پرونده رو بشنوه. من خواهشی که از قضات محترم دادگاه دارم این که حداقل اگر که اون شخصی علارغم این که لایحه رو فرستاده فرصتی به افراد داده بشه برای اینکه در خصوص پرونده، چون باید بپذیریم هیچ چیزی از لحاظ قانونی جایگزین دفاعیات شفاهی افراد نخواهد شد.
بله.
و اون شخص علارغم اینکه به صورت مکتوب ممکن اعتراض خودش رو اعلام کرده باشه، اما حق دفاع شفاهی رو از افراد نگیریم و شخص بتونه به صورت حضوری در دادگاه تجدید نظر،
یعنی مانع ایجاد نشه که افراد بتونن به راحت به اون شخصی که به هر حال به دادنامه اعتراض دارن بخوان انجام بدن. یعنی اگر شخصی معترض هست بدونه که به هر حال دغدغه داره، حقی ازش ضایع شده، بتونه که به راحتی بیاد و انجام بده. خیلی ممنونم سرکار خانم کیانی حقوقدان که ارتباط تلفنی داشتید، دغدغه هایی رو مطرح کردید. امیدواریم که به هر حال کارشناس محترم برنامه که تا دقایق دیگر خدمتشون هستیم به دغدغه های شما و به نکاتی که فرمودید پاسخ بدن. از شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما.
متشکرم از اینکه این وقت در اختیار من گذاشتید. خداحافظ شما.
در خدمت شما شنونده عزیز هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های آوای قانون. شما عزیزی که در مغازه نشستی یکم ولوم رادیو رو بیشتر بکن تا ما نکات حقوقی خوبی در اختیارتون بگذاریم. شما شنونده عزیزی که در این برنامه می‌خواید دانش حقوقی افزایش پیدا کنه، در محضر یکی از قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان جناب فضلی هستیم. موضوعی که میخواد بحث بشه در رابطه با اعتراض، نحوه اعتراض و اینکه در دادگاه تجدید نظر استان به چه شکلی باید اعتراض تقدیم بشه. راه های ارتباطی بین ما و شما شنونده عزیز از طریق پیامک 301035 و به صورت تلفنی 226-5394 و همچنین میتونید هر دیدگاه و دغدغه‌ای دارید در خصوص برنامه با شماره 162 که روابط عمومی است در میون بگذارید. جناب فضلی عرض سلام و ادب دارم، به برنامه خیلی خوش آمدید، در خدمت شما استاد عزیز هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که خدمت شما و عزیزان هستم.
سلامت باشید. در مقدمه من توضیحاتی که عرض کردم و شنونده عزیزم که حقوقدانی بود موضوعاتی مطرح کرد، اگر موافق باشید از به این شکل مطرح بکنیم که اصلا حالا بعد در ادامه هم من پیامک‌ها رو و ارتباط تلفنی که برخی ممکن داشته باشن با ما در میون می‌گذاریم. اصلا می‌خوام ببینیم این اعتراض به رأی یعنی چی؟ اصلا اعتراض به رأی به چه نحویه؟ دادگاه تجدید کجاست اصلا؟ کجا قرار داره؟ دادگاه تجدید نظر از چند نفر قاضی تشکیل شده؟ با این کلیات و توضیحاتی که بفرمایید تا در ادامه هم پاسخگوی سوالات عزیزان باشیم.
بسیار خوب، خیلی عالی. مراجعی داریم که به عنوان یک مراجع بدوی اهم از قضایی و اداری نسبت به موضوعات مختلف اقدام به صدور رأی می نماید. بله. این آرا می تواند از سوی صادر کننده و آن مرجع دچار اشتباهاتی بشه که حق شخصی را ضایع بکنه. بله. لذا قانونگذار برای این که حقوق اشخاص ضایع نشه یک مرجع بالاتری رو تعیین کرد که حالا اسمش رو متعاقباً عرض خواهم کرد.
بله.
برای بسیاری از این آرا قانونگذار شیوه های اعتراضی برگزیده که اشخاص بتوانند به طریق مقتضی نسبت به این رأی که از اون مرجع صادر شده اعتراض به عمل بیارن. این اعتراضات در مراحل مختلف در مراجع مختلف اسمهاشون متفاوته. برخی از این مراجع اداری باشه اسمشون فرق میکنه، تو دادگاه اسمشون فرق میکنه، در مراجع دیوان عدالت اسمشون فرق میکنه. لذا من بخوام اگر مختصر توضیح بدم و آنچه که موضوع بحث ما هست صحبت بکنم، این که اگر بله. از سوی یک دادگاه بدوی اعم از حقوقی، کیفری، انقلاب رأی اگر صادر بشه، اگر کسی متضرر از این رأی بشود از چه طریقی امکان اعتراض وجود داره؟
بله.
قانونگذار ما 5 طریق رو ایجاد کرد و اظهار داشت که از 5 طریق میتوان به این رأی اعتراض کرد.
بله.
برای هر کدوم هم اسم خاصی گذاشت، برای هر کدوم هم شیوه دادرسی خاصی رو برگزید که چه بسا با هم دیگه متفاوته. من برای اینکه به گونه این صحبت بکنم که عزیزانی که احیانا حقوق خوانده هم نیستن هم اطلاعاتشون امروز اضافه بشه و ما شرمنده اونها هم
دقیقاً
نباشیم.
دقیقاً هدف برنامه هم همینه. ممنون از به این شکلی که بخواید بفرمایید.
بنا رو برای این می‌ذاریم که مستمعین ما عموماً کسانی هستن که حقوق نخوانده.
بله.
اولین شیوه اعتراض چگونه هست و اسمش چیه؟ اگر رأی صادر شود علیه کسی در غیاب او.
بله.
که او چه کسی هست، او میتواند خوانده باشد یا متهم باشد.
بله.
این خوانده و متهم میتواند متعاقبا نسبت به آن رأی اعتراض بکنه و قانونگذار اسمش رو گذاشته واخواهی.
بله.
این واخواهی کجا رسیدگی میشه؟ در همون مرجعی که آن رأی رو صادر کرده.
بله.
یه پله بالاتر میایم، اگر رأی مورد واخواهی قرار نگیره یا به هر طریقی بحث واخواهی پیش نیاید، یکی از طرفین میتوانند در یک مرجع بالاتر که موضوع بحث امروز ما هست اعتراض بکنه. قانونگذار اسمشو گذاشته تجدید نظرخواهی.
بله.
که در اعصار گوناگون اسمای مختلفی براشون ایجاد شده، گفتن پژوهش خواهی، گفتن استیناف.
بله.
اما الان با وضعیت موجودی که قانون ما در آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی اسم گذاشته، گفت تجدید نظرخواهی. این. بله. شیوه دوم. شیوه سوم چیه؟ شیوه سوم که اسمشو قانون گذار گذاشته فرجام خواهی، در صلاحیت دیوان عالی کشور هست. هر چقدر شیوه اعتراض جلوتر میره مواردش محدودتر میشه و معدودتر میشه.
بله.
یعنی دایرش کمتر میشه. باز شیوه بعدی که وجود داره که قانونگذار اسمشو گذاشته اعاده دادرسی، که بله. بعضی وقتها اشتباهاتی از سوی آن دادگاه رخ میده و با جهات متعددی که قانونگذار ایجاد کرده میگه آقا به این رأی میتوانید در همون مرجعی که آن رأی رو صادر کرده اعتراض اعاده دادرسی مطرح
کنه. یعنی همونی که رأی صادر کرده به خودش بگیم آقا یک بار دیگه رسید.
درود بر شما، که بهش شیوه عدولی هم گفته میشه. یه مرجع دیگه ای داریم که باز بهش اصطلاحا هم گفته میشود اعاده دادرسی فوق العاده، یا همون چیزی که قانونگذار ما در ماده 477 قانون آیین دادرسی. بله. کیفری گذاشته اگر رأی خلاف بیان شرع باشه از طریق رئیس قوه قضاییه بتوان این آرا رو مورد بررسی مجدد قرار داد. و آخرین شیوه اعتراض اعتراض برای کسانی هستش که در صحنه آن دادرسی حضور نداشتن و این رأی باعث شد که حق اشخاص ثالثی که نه جز خواهان بود، نه جز خوانده، نه جز شاکی و نه جز متهم، اما این رأی به حقوق اونها سرایت کرد، خلل به حقوق اونها وارد کرد. اون اشخاص ثالثی که در اون دادرسی حضور نداشتن نسبت به اون رأی چگونه میتونن اعتراض بکنن؟ قانونگذار یک نهادی ایجاد کرد به اسم اعتراض شخص ثالث، اما از رأی دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری. این راجع به قسمت اول سوال جناب علی. من شیوه اعتراض رو سعی کردم خیلی خلاصه
عرض بله.
اما سوال دوم شما که موضوع بحث امروز ما هست، اون هم ناظر هست به تجدید نظرخواهی.
بله.
خیلی خوب. قانونگذار گفته اگر برخی از مراجع بدوی آرای صادر بکنه و این آرا به ضرر یکی از اصحاب دعوا باشه، با شرایطی قانونگذار برای محکوم علیه آن رأی یک اعتراضی در پیش گرفته که این اعتراض باید در مرجع بالاتری مورد بازبینی قرار بگیره.
بله.
اسمش چیه؟ تجدید نظرخواهی. تجدید نظرخواهی از اسمش هم مشخصه، دوباره بررسی کردن، دوباره ارزیابی کردن.
بله.
اینو کی ارزیابی میکنه؟ کی بررسی میکنه؟ یه مرجع بالاتری که با حضور 3 قاضی با تجربه و با سابقه هست، اسمشو گذاشتن دادگاه تجدید نظر استان که در مرکز هر استانی تشکیل میشه و حالا اسم قضات هم گذاشتن رئیس شعبه و 2 مستشار دادگاه تجدید نظر که آرایی که صادر میشه با رأی 2 قاضی آن شعبه، فرق نمیکنه که یک رئیس باشه یک مستشار یا 2 مستشار باشه، این نافذ هست. این خلاصه از بنده که در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. بله خیلی ممنونم. پیامک های زیادی شنوندگان ارسال کردن که من قرائت میکنم خدمتون که پاسخگوی شما شنوندگان عزیز باشیم. خیلی ممنونم از اینکه مشارکت دارید میکنید. شماره 0912-4590 آقای خلیلی اعتراضی را دارن نسبت به اینکه من وقتی که میخوام اعتراض کنم چرا باید هزینه دادرسی پرداخت کنم.
خب در خصوص هزینه دادرسی حرف زیاده، فلسفهش هم حتما دوستان برخی از اونها میدونن، ولی الان در وضعیت موجود ما هستیم قانونگذار،
یعنی باید پرداخت بکنید.
درود بر شما. وقتی که شما یک مغازه‌ای رو تأسیس میکنید برای اینکه شما درآمدی دارید از خدمات عمومی استفاده میکنید، مالیات رو باید پرداخت بکنید. قانونگذار برای برخی از خدمات عمومی جامعه ما یه سری مالیاتی رو تعیین کرده، اسمش در دادرسی اسمشو گذاشتن هزینه دادرسی. این هم به موجب قانون هست که عمدش در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانونگذار برای هزینه های دادرسی در مراحل مختلف یه هزینه ای رو ایجاد کرده. حالا تعیین این هزینه حتما یه سری آثاری هم خواهد داشت، اما به موجب قانونه و ما باید حتما ازش تبعیت بکنیم.
خیلی ممنونم. پیامکی ارسال شده 0910-4594. خانم نجاتی تشکر کردن از برنامه و این توضیحات خوبی که حضرت عالی دادید. اعلام کردن که من از طریق سامانه بهم ابلاغ شد رأی بدوی، چک نکردم، بعد از مدتی که بودن 1 ماه هست متوجه شدم، الان تجدید درخواهی کردم و تجدید درخواهی من رو رد کردن، چه کار کنم؟
خب قانونگذار در خصوص نحوه ابلاغ، نوع ابلاغ، یک نهاد جدید ایجاد کرده که همون ابلاغ الکترونیکی هست.
بله.
این آیین‌نامه یه ماده 13 داره که حالا هم این دوست عزیز ما و همه عزیزان یادشون باشه، من یه تکنیکی میخوام به این دوستان عرض بکنم. بله. در چنین مواقعی که اگر مشاهده نکردن یا به هر دلیل سیستم مشکل داشت، گوشیش مشکل داشت، چیکار باید کرد؟
بله.
قانونگذار ما در ماده 13 آیین‌نامه ابلاغ الکترونیکی و ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی یه تعریفی میکنه، یه امتیازاتی رو برای اشخاص قائل شده.
بله.
اون چیه؟ میگه هر وقت ابلاغ چه از طریق سنتی، فیزیکی یا الکترونیکی به صورت واقعی ابلاغ نشده، قانونگذار اسمشو گذاشته ابلاغ قانونی. بر ابلاغ قانونی سری آثاری بار هست که هر کس تو صحنه دادرسی عملی حضور داره باید اینا رو واقف باشه و بلد باشه. امتیازش چیه؟ قانونگذار در ماده 83 مدنی یک ماده اصل ساز فرصت سازی رو تعبیه کرده و ایجاد کرده. در اون ماده چی میگه؟ میگه اگر ابلاغ از نوع قانونی باشد، اصل بر عدم اطلاع مخاطب از مفاد ورقه قضایی هست.
بله.
و هر کس بهش ابلاغ قانونی بشود، هر وقت مطلع شد میتونه از اون امتیاز، از اون فرصتی که قانونگذار قبلا بهش داد دوباره ازش استفاده بکنه.
یعنی تو این فقره الان میتونه،
درود بر شما، اگر واقعا ثابت بشه که ایشون اطلاع نداشت، ابلاغ بله. از نوع قانونیه
بله.
اما به هر قرینه و اماره دیگه معلوم بشه او اطلاع نداشت، از زمان اطلاع دوباره میتونست دادخواست تعیین نظر خواهی بده. حالا اینکه دادگاه تعیین نظر رد کرد یا دادگاه بدوی رد کرد و تعیین نظر تاییدش کرد، احیانا یا اشتباه کرد یا نه واقعا اماره و قرینه ای وجود دارد در اینکه آقا در سیستم درد شد با این قرینه تو مطلع بودی، به همین خاطر این فرصت تعیین نظر خواهی از دست رفته است.
البته ایشون سوال ایشون بود که در مرحله بعدی پس میتونه اعتراض بکنه.
بله،
بگه اعتراض من رد شده. شما شنونده عزیز اصلا نگران نباش، آرامش رو حفظ بکن. چون تو پیامک هم نوشته بودی که تازه به من ابلاغ شد این اعتراض، حداقل خروجی برنامه است که شما بدونید که میتونید اعتراض بکنی در دادگاه تجدید نظر و توضیحاتی که جناب فضلی مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام کردن را رعایت بفرمایید و اعلام بکنید که من مطلع نبودم. پیامک دیگه ارسال شده، آقای عزتی از شیراز 0917 9425 اعلام کردن چرا در دادگاه البته نوشتن که من که میدونم سوالم رو نمیخونید، دیدید خوندیم آقای عزتی، چرا تو وقت رسیدگی تعیین نمیکنی تجدید نظر؟ به خاطر این نیست که میخوان راحت باشند؟
خب من یه مختصر توضیح بدم که چرا اساسا وقت باید تعیین بشود.
بله،
چرا باید وقت تعیین بشه؟ قانونگذار در ماده 64 هندسی مدنی تعیین وقت رو برای استفاده از برخی از امتیازات و اعمال تکالیفی رو
بله
برشمرده. خیلی خوب، یکی از اونها چیه؟ رعایت اصل تنازع رو در دادرسی. یعنی چی؟ یعنی آنچنان فرصتی باید به طرفین داده بشود تا خود رو مهیا بکنن برای ارائه مدارک، اظهارات و دفاع طرفین. این در دادگاه بدوی در اولین جلسه دادرسی این فرصت بهشون داده میشود. بعد چه بسا دادگاه بدوی جلسات بعدی هم بگذارد.
بله.
یک رأی صادر میشه. سوال، آیا در دادگاه تجدید نظر هم باید وقت دادرسی تعیین بشود؟ خیر، لزومی به تعیین
نیست.
چون قانونگذار این اختیار رو در دادگاه تعیین نظر برای قضات تعیین نظر قائل شد که آقا اگر شما احساس کردین اخذ توضیح نیازه، رفع ابهام نیازه یا نه جلسه نیاز هست برای استماع شهادت و بررسی ادله، اینجا در حیطه اختیار قاضی تعیین نظره. چون یک بار قبلا همه ادله در مرحله بدوی مورد بررسی قرار گرفت و بعد متعاقبا با دادخواست تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح که به تعیین نظر خوانده صورت گرفته، این اصل تنازع رعایت شده. ضرورتی دیگر ندارد که در مرحله تجدید نظر و در دادگاه تعیین نظر وقت جدید تعیین بشود، الا اونجایی که مواردی که ضروری هست. پس اصل بر عدم تعیین وقت در دادگاه تجدید نظر هست به این واسطه.
پس برعکس دادگاه اولیه یا نخستین که باید وقت رسی تعیین بشه، در دادگاه تجدید نظر تکلیفی ندارن مگر اینکه استثنا نقض توصیه باشه. چون فاز ما پیامک های زیادی داریم، حدود 5 6 تا مورد سوالاتشون هم مشترک هست. 0914 5077، 0911 9047، 0913 2656. اعلام کردن که ما وقتی اعتراض میکنیم به رأی چه کار بکنیم که حقمون در تجدید نظر درست بشه؟
من اولین توصیه‌ای که در طول این 20 و چند سال قضاوت به عین دیدم، توصیه نمی کنم شخصی که حقوق نخوانده خودش را اصلا گام به این وادی سخت و تاریک بگذاره، اصلا توصیه نمی کنم.
بله.
حقیقتا من همیشه این حرف زدم که بنده با نوعی قاضی دادگاه تجدید نظر چه تو مرحله بدوی و چه در تجدید نظر، یکی از دغدغه های من این بود که یکی از طرفین اگر وکیل نداشته باشه من قصه دار خواهم شد.
عجب.
چرا؟ چون یکی مسلح آمد و آن دیگری غیر مسلح. من اینجا توصیه نمی کنم در امر دادرسی خصوصا حقوقی که تکنیک های زیادی برش ایجاد میشه، شخص تو این وادی خودش بدون سلاح گام بذاره. اولین حرفم اینه که آقا با وکیل مشورت بکن.
بله.
اونا وکیل با سواد با تجربه. پس اولین توصیه من این هست.
تعبیر جالبی بود، یکی با سلاح و دیگری بدون سلاح.
شما.
خب بدون سلاح میبازه دیگه.
قطعاً
شنونده عزیز دقت کن که چه نکاتی داریم بگیم که دانش حقوقی شما افزایش پیدا کنه. بدون سلاح نرید، اولین نکته. بله آقای.
مطلب بعدی این که دوست عزیز، مگه شما قوانین مختلف ما اهم از شکلی و محوی رو مگه بلدید شما؟
بله.
هیچ چاره نداریم. اگه بلد کار هستین باید نگاه بکنید که این رای در کدوم قسمت مخدوشه.
بله.
پس در مرحله تجربه